دارید میتونید با سامانه 162 با ما در ارتباط باشید. و اما آخرین برنامه زنده ما میدان آزادی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، مدت این برنامه حدود 53 دقیقه است که از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید. البته یک میان برنامه هم داریم که قرار ساعت 21:53 دقیقه تقدیمتون بشه. به اتفاق شما میشنویم در حالی که رسیدیم به ساعت 21.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان داریم به چالش میکشین از هر
جای مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعی خان میلانی اجازه بدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به میدان آزادی دوشنبه شب از رادیو فرهنگ. خب این توفیق اجباری نصیب بنده مصطفی محمودی شده تا در غیاب دوست و همکار عزیزم احسان همتی که با تأخیر امشب به ما خواهند پیوست، دقایق آغازین برنامه رو در خدمت شما باشم با مجموعه از گفتگوها و اخبار فرهنگی و هنری. تا حوالی ساعت 22 امشب در خدمت شما خوبان هستیم با 4-5 خبر خوب که تلاش میکنیم با دستندرکاران این اخبار هم صحبت و گفتگوی بکنیم، گپی بزنیم تا بیشتر آگاه بشیم از رخدادهای جالبی که در حوزه‌های مختلف فرهنگ، هنر و میراث فرهنگی داره میفته در کشور ما. و البته تا لحظات دیگر من عناوین برنامه امشب رو خدمتتون اعلام میکنم. نرخ پایه دستمزد قرارداد نگارش فیلمنامه از سوی کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما اعلام شد. میراث هنری ایران و قفقاز در فرهنگستان هنر به نمایش درآمد. دانشنامه جهانی نمایش عروسکی در حال ترجمه است. و داوران نهمین جشنواره بین المللی دفنوازی نوای رحمت معرفی شدند. میدان آزادی سرآغاز. خب شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران با هدف صیانت کاری و دفاع از حقوق صنفی همکاران خودش در تازه ترین جلسه‌ای که داشت در یکی دو روز گذشته بعد از بحث و بررسی های فرابون، به اتفاق آرا نرخ پایه دستمزد قراردادهای نگارش فیلمنامه رو در سال 1398 مصوب کرد. بر اساس مصوبه این کانون برای نگارش فیلمنامه سینمایی مبلغ 80 میلیون تومان به عنوان رقم پایه پیشنهاد شده که این رقم کف قرارداد باید باشه. برای نگارش فیلمنامه سریال‌های تلویزیونی هم مبلغ 15 میلیون تومان برای هر قسمت و برای فیلمنامه‌های سریال‌های رسانه خانگی، یعنی محصولات شبکه سینمای خانگی، هم برای هر قسمت مبلغ 30 میلیون تومان از طرف کانون در نظر گرفته شده. خب ما چند سالی است، شاید بیش از دو دهه هست که راجع به بحث فیلمنامه داریم صحبت می‌کنیم در سینمای ایران و میگیم که فیلمنامه در واقع یکی از مواردی است که گلوگاه سینمای ایران است و خب یکی از آسیب‌هایی که عمدتاً سینمای ایران خورده از ناحیه فیلمنامه‌های بعضن ضعیف خورده. در همین زمینه در همه این سال‌ها گفته شده بود که به هر حال قشر فیلمنامه نویس جزو شاید به نوعی مظلومترین یا ضعیفترین اقشار سینمایی هستند که در جریان تولید یک فیلم دستمزدهای معقولی نمیگیرند، دریافت نمیکنند. شاید خیلی از هزینه های فیلم داره به جاهایی و افرادی پرداخت میشه که خیلی خیلی بیشتر از حد معمول هست، خیلی بیشتر از استانداردهای لازم هست، اما همیشه فیلمنامه نویسا این وسط نادیده گرفته شدن و حالا این مبلغی که یا مبالغی که در واقع کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما اعلام کرده، باید ببینیم که آیا واقعا جنبه عملیاتی به خودش میگیره یا خیر. با اجازه شما در همین رابطه امشب گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای حجت قاسمزاده، نایب رئیس محترم کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما، که از طریق خطوط تلفن برنامه با ما صحبت میکنن. آقای قاسمزاده سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزاریم که با برنامه میدان آزادی از شبکه رادیوی فرهنگ همراه هستید. خب من نمیدونم از چه دقایقی به برنامه اضافه شدید، اما مقدمه ای رو از مصوبه اخیر شنیدید که عرض کردیم. خب بیشتر بفرمایید، کانون بعد از مدت‌ها بالاخره یک حرکت ارزشمند و خوب رو در زمینه احقاق حقوق صنفی انجام داد، چون همه شاید نگاه‌ها وقتی که یک فیلم ضعیف میشه از جمله خود ما منتقدان میگیم آقا فیلمنامه ضعیف بوده، حالا کانون واقعا حرکت خوبی رو انجام داده، راجع به این بیشتر برای ما توضیح بدید.
والا اینکه فیلمنامه مقصر بدیه فیلم هاست از اون سوء تفاهم های تاریخیه.
بله،
فیلم باید رفت بشه، چون یه سوال میگم من چند جایی دیم عرض کردم فیلم های بد رو نسازن.
بله نسازن، درسته، خیلی منطقیه.
خب یعنی وقت فیلمنامه سال من کارم به سری کاری ها نیست که رو بیس دیگه سوار میشن، نه فیلم معقول استاندار.
بله بله بله،
اینو باید نسازن. وقتی فیلمنامه برای چراغ سبز تولید روشن میشه، لابد حداقل ضوابط استاندار رو داره که میتواند بلند.
بله،
این اتفاق میفته،
درسته.
روی این اصلا من فکر میکنم که خیلی هم داستان نیستم با اینایی که معتقدن که ضعف سینما رو فیلمنامه است.
بله،
من ضعف سینما رو کارگردانی بیشتر میبینم تا فیلمنامه.
بله
بله، برای کار بد ساخته نشه بهتره، خیلی عقلانیه این،
درسته.
از این فایل بگذره و کانون فیلمنامه نویسان یه وضعیت صنفی داره. ما کانون ضعیفی هستیم واقعیتش، کانون ما جزو کانونایی که خیلی کم دارن حمایت ازش میشه،
فقیر در واقع، نه ضعیف به لحاظ فکری که جزو کانونهای خیلی قدرتمندیم.
نه واقعیتش رو حمایتش لازم از جاهایی که لازم برای وظیفه ستادیشون و وظیفه نهادیشون انجام نمیشه.
بله،
بچه های ما واقعا میجور نجیب ترین اخشار این صنعت هستن،
درسته.
آدم های زحمتش داریم که همه شایسته احترام هم واقعا تو من شخصا به شخص خیلی برای تک تک احترام قائل هم،
درسته.
باید که ما کردیم خب متاسفانه چیز نداره، زامن اجرایی نداره. خب
این اتفاقا آقای قاسمزاده ببخشید یکی از سوالات من بود، یعنی شما به هر حال قید کردید توی این خبری که اعلام شده که آقایون و خانم های همکارا لطفاً پایین این کف قرارداد نبندین، حالا سوال و چالش اینه اگر حالا یه همکاری بست آیا ضمانت اجرایی برای تنبیهش توبیخش وجود داره؟
قطعاً نه. ببینید قرارداد این توافق دو طرفه است، خب چه باید اولا قابل اجرا باشه.
بله،
ما ایران به هر حال سیستم رفاقتی هم داریم، این پول نداره، این کار نداره، این مشکل مالی داره،
درسته.
این ضعف داره، این اصلا همه این رفاقت سر جاشه. چیزی که ما دنبالش بودیم اصلا چند ماه ما درگیرشیم یک نظام شفافی بود که آقا فیلمنامه انقدر میارزد.
بله،
خب بعضی از تهیه‌کننده های ما یا خیلی هاشون هنوز توی دههای خر جا موندن.
بله،
ارقام بچگانه پرداخت میکنه، چند بیشترم بدن خیال میکنن چه. ما گفتیم حداقل اجرم چند میدون چند میدید بدونی که بدهکارید.
بله،
بچه‌های ما کمتر هم میگیری بدون اینکه بیشتر از این باید بگیری.
این ارقامی که اشاره کردید، ارقام حالا بزنم شما بچگانه، ما تو حالا خبرها گوشه کنار میشنیدیم عددهایی که واقعا حالا عجیب بود، 15 میلیون و 20 میلیون تومان و اینها، درسته؟
یه چی دو مورد داشتیم تو با یه چیز دوست من خود شخصا صحبت کردم، گله کردم بود چرا همچین قیمت واسه گفت پول نیاز داشتم.
آها،
این منطقه رو سنگ بذاره آبش میکنه.
بله بله،
این سوء استفاده از ضعف آدم هاست
و به همین دلیل آقای قاسمزاده شما این کف این دستمزدها رو اندک گرفتی، چون به نظر شخص من این دستمزدها حالا مثلا 80 میلیون و 30 میلیون واقعا عددی نیست در یک جریان تولید در سینما ایران، که خود شما میدونید خیلی از علاقمندان جدی سینما میدونن که خیلی از هزینه های شاید بیهوده، خیلی از دستمزدهایی داره داده میشه که واقعا شاید حق اون بخش ها نیست و
نه.
حالا این 80 میلیون که آره. کفه واقعا به نظر من عدد کمیه، چه جوری به این عدد رسیدیم؟
عرض میکنم ببینید ما سعی کردیم به اعداد، من توی مقاله توی چه روزنامه دیرو چاپ شده نوشتم، یعنی کل این رقم اندازه تخفیفی که از بازی فلان بازی درجه دو میخوام بگیرن.
بله خب. بله،
اندازه اون هم نیست. خب
درست،
از جنس فیلم سامجور ارکان اصلی. اما ما ببینید که توی نظام استاندارد سینمایی به نظر میاد، یعنی این چیزی که ما شنیدیم و تحقیق کردیم، 5-7% هزینه تولید باید به فیلم اختصاص پیدا کند.
درسته،
الان میانگین تولید ما بالای 3 میلیارده، یعنی با یه فیلم معمولی 3 میلیارد
داخل تقریبا. بعد
ما بچه‌های ما هستن که دستمزد خیلی خوبی گرفتن، نوش جونوش مفچنگشون، خب از رقم یعنی 3 برابر این رقم هم گرفته شده.
درسته،
خب بعضی هستن خیلی کم در گرفتن. توی به نرمی سعی کردیم نزدیک بشیم، این اولین باره با احتیاط وارد شدیم. نظر شخص من این بود بیشتر اعلام کنیم. خب
درسته،
اما خب برای شورا به جمع‌بندی رسیدیم که نه، ارقام متعادل باشیم و ما اولین سال اعلام میکنیم، سالهای بعد تکرار خواهیم کرد.
بله،
امیدوارم یه پایه شکل بگیره که منبر بدون آقا این حق حداقلیه، تاکید بدون کف قیمته.
بله،
اگه کسی کمتر از این بست خب ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، بیشتر از این بس خوشحال بکنم.
حتی مثلا نمیتونید از صنف تعلیق کنید یا نمیخواید این کارها رو بکنید؟
حقیقتا این کارو نمی کنیم، چون به هر حال عرض شد قرارداد اول باید توان اجرا داشته باشه.
درست،
شما فکر کنید من نه شما نه کسی دیگه یه فیلم نامه نوشه دوست داره ساخته بشه رو پرده ببینه.
بله،
اینو به یه 10 میلیون کمتر هم بهش بدم یا بده ساخته بشه، ساخته بشه حداقل فکر من، ایده من، ساختار من دیده میشه.
بله،
سرمایه‌گذاری میکنه کمتر گرفتن.
بله،
ببینید تهیه کننده دست ما رو خوندن که ما برای پول کار نمی کنیم.
درسته،
در بحل اول عاشق کارمون نیست.
حالا گفتین تهیه کننده، آقای قاسمزاده برای این مصوبه آیا جلساتی هم با حالا تشکل‌های تهیه، انقدر ماشاءالله زیاد شدن این تشکل‌های تهیه کنندگی، داشتید با اینها که مثلا حالا بتونید به یه توافقی برسید یا خیر؟
والا تهیه کننده خب طبیعتاً سعی میکنه هزینه‌هاشون رو پایین گردارن. خب
بله،
مدیر تولید تهیه کننده ما منبعت جلسه خواهیم داشت که سعی کنیم این ارقام جا بندازیم، اما دوست. برای رسیدن این ارقام با همکارا صحبت کردیم، با تهیه کننده ها نه.
آها، هنوز یعنی پس
چون مثلا خیلی برامون اهمیت نداشت که تهیه کننده بگه انقدر قطعا میگم، نه من شخصا خودم با دیجیتال تهیه کننده صحبت کردم، از این ارقام تعجب نکردن.
آها، چون آخه واقعا تو همین چرخش مالی تو سینما ایران و بحثی که توی حوزه تولید داره اتفاق میفته واقعا رقم زیادی نیست در قبال اون زحمتی که داره فیلمنامه نویس میکشه. و
عذر میخوام این زحمت رو شاید رقم توی عدد خیلی سمت بیدنده شنوندهات رو میشنوه، شاید رقمی خیلی در قیاس با دستمزد خیلی بیشتر به نظر بیاد. دوست دارم این توضیح بدم که واقعا فاصله نگارش فیلمنامه تا ارائهش ممکنه دو سال بشه.
درسته. بله
این رقم باید تقسیم بر 2-3 سال بکنی، تقسیم بر ماه بکنی، رقم واقعا کوچیکه.
بله رقم واقعا زیادی نیست.
میخوام بگم که شکل رقم گولزننده است، اما نه بیشترین ظلم الان مثلا ما واقعیتش تلویزیون ما رفتی نداره، ما کانون فیلمنامه‌نویسان سینما ایرانی.
درسته.
اما چون همکارام تلویزیون کار میکنن در تلویزیون واقعا بساط بردهداری پهنه.
خب به هر حال ببینید، حالا میگم این نظام دستمزدها هم باید تابع یک سری قوانین و شرایطی باشه که متاسفانه ما این قوانین و شرایط رو تو سینما هم نداشتیم دیگه. درسته؟
باید به سمت شفاف سازی بریم. ببینید مثل همه بیشتر جاهای جهان هزینه تولید اعلام بشه، بعد اعلام نمی کنن. چون تو ایران سود در تولیده نه در اکران متاسفانه.
درسته.
در یک نظام شفاف اگه اعلام بشه میشه ما هم تابع درصد کل باشیم، اما هزینه تولید همیشه مفقوده تو ایران، اعلام نمی کنن. سرمایه گذار فلان دارن، چی دارن، بودجه دولتی دارن، نمیخوان اعلام کنن، بیشتر میدنشون درصد بیشتر میگیرن، خیلی تهیه کننده ما از پروژه درصد میگیرن.
بله.
یک ریال از خونش قرنش پول بیاره، پروژه فلان جا گرفته هر چه هزینه کنه 5% 10% مال خودشه.
بله بله.
تهیه کننده هامون عملا کنترات چیکارن؟ مثلا ادای احترام به خیلی هاشون که با من تمام وقت به احترامشون بایستم، تعداد زیادش هم مشغولن درصد بگیرن.
شما به کلیت دارید صحبت میکنید، به شاکلش متاسفانه این شکلیه.
بزرگانی داریم که واقعا میگن تمام وقت به احترامشون من شخصا میستم و همه ما.
بله.
اما الان توی چرخه بیماری که ما داریم، ما سعی کردیم توی امیدوار بقیه اصناف این راه رو برن، سعی کردیم شفاف باشیم، نظام شفاف اعلام کنیم. این آیدی ماسی چیه فضاکار بیشتر بذارید بگم، بیشترین چیزی که واقعیتش دنباله بودیم حداقل یه قوت قلب برای بچه خودمون بود.
بله.
یک مورد استنادی که بچه به قرارداد بسته و یا فلانجا اینو گفته.
بله.
یه مبنای قانون داشته باشن، چون الان وقتی این صورت قرارداد میشه و میگه من به فلانی فلان قدر دادم.
درسته.
خب الان میگه سنف گفته انقدر.
بله.
در فوراً نه، فوراً نه، اما من فکر میکنم در 6 ماه آینده حداقل 20-30% همین نرخ‌های جاری بالا خواهد برد، یا نزدیک خواهد به قیمت واقعی. در سال بعد چه امیدوار اتفاق واقعا بیفته.
به هر حال قطعا لازم بود که این اتفاق بیفته و امیدواریم که اتفاقای خیلی بهتری بیفته. به هر حال فیلم نامه در واقع مغز یک فیلم هست و نرم افزار یک فیلم هست و خیلی اتفاقات خوبتری ما منتظریم بیفته. به هر حال ممنونیم از شما که در این دقایق با میدان آزادی همراه بودید. آرزوی موفقیت می‌کنم.
یادم کافی بود باشه. اگه سوالی در خبر
خیلی خیلی متشکرم. شب خوبی داشته باشید. خب گفتگو کردیم با آقای حجت قاسمزاده، نایب رئیس کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما، در خصوص نرخ پایه دستمزد قرارداد نگارش فیلمنامه. اما قبل از اینکه بخش بعدی رو شروع بکنیم، مصداق تکیه بر جای بزرگان نتوان زد، احسان همتی خودش رو رسوند. حالا باید ما یک بخشی رو داشته باشیم، یک در واقع سفر کوتاهی بکنیم به اتاق فرمان تا احسان بیاد مستقر بشه و با صدا و اجرای گرم خودش برنامه رو پیش ببریم.
میدان آزادی نیمه دوم.
خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های محترم میدان آزادی. صمیمانه و صادقانه عذرخواهی میکنم بابت تاخیرم. آقا مصطفی سلام عرض شد. خیلی مخلصیم ارادت.
من کلی دعات کردم بابت این تاخیر. چقدر سخت این کاری. چرا صندلی داغیه. خیلی سخته. زودتر بیا.
اختیار داری. چشم. تایر خود رو پنچر شد. دیگه درگیر پنچرگیری بودیم و ولی بازم عذرخواهی میکنم هم از شما هم از شنونده ها که این تاخیر پیش اومد.
من در نبود تو یه بخش رو البته جسارتاً بردم جلو در خصوص فیلمنامه نویسان.
کار بسیار خوبی کردید.
با شما منم طبق معمول این شماره میکروفون یک.
بله جناب آقای مصطفی محمودی عزیز دوست خوبمون در مقابل میکروفون شماره یک میدان آزادی حضور داره. باعث افتخاره که بنده هم امشب در کنارش هستم. خیلی خیلی لطف کردید. اما آقا مصطفی رسیدیم به بخش دوم برنامه، یعنی نیمه دوممون. بله. قرار نمایش میراث هنری ایران و قفقاز در فرهنگستان هنر رو شاهد باشیم، درسته؟
شاهد بودیم، شروع شد، امروز این اتفاق افتاد. بله، در واقع از امروز در فرهنگستان هنر. من خیلی کوتاه فقط بگم، خب قفقاز یک ناحیه در آسیا و اروپا که از نظر سیاسی به دو بخش قفقاز جنوبی و قفقاز شمالی تقسیم میشه. مساحتش حدوداً 500 هزار کیلومتر مربع، نزدیک 50 میلیون نفر هم جمعیت داره. قفقاز جنوبی شامل کشورهای جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بخشای کوچیکی از شمال باختری ایرانه و شمال خاوری ترکیه. قفقاز شمالی هم جزی از روسیه است و جمهوری‌های خودگردان و داغستان و چچن و باقی این جمهوری‌ها. همه اینها در یک دوره‌ای تمام این مساحت و این خاک متعلق به کشور ایران بود در دوره صفویه و حالا به خاطر اون مسائلی که خب اونهایی که تاریخ میدونن در دوره قاجار اتفاق افتاد، این بخش ها متاسفانه جدا شد. اما به هر حال به خاطر همین سابقه و تاریخ دیرینه ای که داره، مشترکات خیلی خیلی زیادی داره با کشور ما که حالا یه بخشش در واقع در فرهنگستان هنر به نمایش در اومده که کتیبه ها و تزئینات معماریه که میراث هنری ایران و قفقاز رو داره. بله. بررسی میکنه و نمایش میده.
بله ممنونم از توضیحاتت و این جزئیاتی که گفتی. مهمان محترمی داریم از طریق تلفن. بله. همراه ما هستن جناب آقای دکتر مرتضی رضانفر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. افتخار دادن و اومدن از طریق تلفن میدان آزادی. آقای دکتر رضانفر خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. این افتخار رو پیدا کردم که خدمت شما و این برنامه باشه.
باعث سعادت.
درود بر شما آقای دکتر. من یک توضیحی دادم راجع به ناحیه قفقاز و اینا، حالا هر جاشو اشتباه گفتم شما تصحیح بفرمایید و به شنونده های خوب میدان آزادی بفرمایید که در این نمایشگاه چه چیزهایی داره به نمایش در میاد.
خدمت شما عرض کنم که یه طرحی رو من دارم انجام میدم حدوداً 5 ساله.
بله.
کتیبه های فارسی رو در جهان شناسایی میکنم، مستند میکنم و برای هر کدوم این شناسنامه پژوهشی تهیه میکنم.
بله.
در واقع من چون خودم با من هیئت علمی موظفی داریم، این جزء موظفی بنده است که به این مناطق سفر میکنم، البته اشاره کنم که با هزینه شخصی سفر میکنم، این کتیبه ها رو شناسایی میکنم، براشون شناسنامه تهیه میکنم و همراه با اطلاعاتی در ارتباط با خود بنا، کتیبه، مختصات و مشخصاتش، اینها رو در قالب یک نمایشگاهی تهیه کردیم. منتها فقط بخش قفقازش امروز در فرهنگستان هنر برپا شد، ولی از شرق چین، یعنی شرقی ترین نقطه آسیا، این کتیبه ها در حال جمع‌آوریه تو این 5 ساله و ادامه هم داره تا شرق آفریقا، کشورهای تانزانیا، کنیا، سومالی و همچنین اروپای شرقی. امروز فقط همین در واقع کتیبه ها و بناهایی که من به عنوان میراث مشترک نام میبرم، یعنی نمیگم ایرانی یا جای دیگه، میراث مشترک ایرانه و این کشورها تو بخش قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی. همطور که اشاره فرمودید قفقاز شمالی شامل 7 جمهوری و ناحیه است که تماما در روسیه قرار داره امروز، با بالای سلسله جبال قفقاز.
بله.
پایین سلسله جبال قفقاز سه تا کشور آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و بخش کوچکی از ترکیه و خود ایران هم جزء قفقاز جنوبی حساب میشه.
بله.
تا در واقع مواردی که امروز ارائه شده.
خب این کتیبه ها اون وقت همگی فارسی هستن دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله همگی، یعنی هم توی اشاره کردم تو بنادر شرقی چین شما میرید با افتخار و لذت شعر سعدی رو بر روی دیوار میبینید، مثلا یه مسجدی به نام مسجد ققنوس در بندر خانجو،
درسته.
یا یه بندر دیه سایتون مسجدی رو میبینید به عنوان مسجد شیرازی، معمار شیرازیه. تا همونطور که اشاره کردم آفریقا حمام شهرزاد رو میبینید با شعر فارسی، یا دل اروپا کاملا همه فارسی.
بیشتر در حوزه شعر و ادب هست یا گستره فرهنگی بیشتری رو در بر میگیره جناب رضوان فر؟
خدمت شما عرض کنم که اون نقشی که نقاشی، مجسمه سازی، شمایل نگاری توی مسیحیت داشته به خاطر کراهتش در اسلام، اسلام بیشتر تاکیدش رو خوشنویسی بوده.
بله.
و کلام الهی در واقع وقتی قسم به قلم و مایسترون میشه، ارزش قلم و نوشته در جهان اسلام فوق‌العاده بالاست و همچنین اشاره کردم جانشین خیلی از هنرهای دیگه است که در ادیان دیگه است. اسلام همراه با گسترشش مسجد ساخته، مدرسه ساخته، تکیه و خانقاه، خیلی جاهای مختلف، بناهای مختلف که همه اینها کتیبه دار می شدن برای اینکه به فرمود شما یه جایی مسائل اخلاقی، یه جا مسائل هنری در قالب شعر. البته اینو اشاره کنم که در دوره صفوی و قاجاریه اصراری بود که خیلی از مفاهیم حتی قرآنی، نمیدونم سیاسی، اخلاقی در قالب شعر ارائه بشه.
بله بله.
و به همین دلیل بستر اصلیشون شعره، منتها خیلی جا نه، کتیبه ممکنه کتیبه فقط اطلاع رسان باشه، گفته بانی این بنا کیه، چه سالی ساخته شده و هدف از ساخت چی بوده، ولی اکثرا شعره،
شعر هست. و در این در واقع پژوهش هایی که داشتید، سفرهایی که داشتید، حالا شما اشاره کردید آقا موظفی بوده، من داشتم فکر میکردم بعضی موقع موظفی ها چقدر میتونه شیرین و خیر باشه توش، همیشه چیز نیست اینکه آدم بالاخره مجبور بشه کاری رو انجام بده، مخصوصا اگه علاقه داشته باشه. قدیمی ترین کتیبه ای که حالا شناسایی کردید تو این دوره پژوهشاتون مربوط به کدوم ناحیه بوده آقای رضا؟
من ابتدا راجع به اون شیرینی عرض کنم که همونطور که عرض کردم با هزینه شخصی داره این کار انجام میشه. بعد تا حالا چند یک بار تو آفریقا من بیمار شدم، بیمارستان بستری شدم، در روسیه بستری شدم در بیمارستان، در هندوستان بستری شدم، چندین بار بازداشت شدم، بازجویی شدم، چون مثلا یه غریبه تو یک قبرستانی میره میگرده و فکر میکنن که این اومده گنجی پیدا کنه یا نمیدونم چرا،
ولی شیرین بوده دیگه در مجموع همش.
بعد از اینکه برمیگردید شیرینه، اون موقع نه، اون موقع پشیمونید، ولی وقتی برمیگردید دیگه سفیر میاد کمک، رایزن میاد کمک، بزرگوارانی که به خط کشورها هستن میان کمک و آزاد میشید، بله شیرینه.
قدیمی‌ترینش رو عرض کردم، کجا شناسایی کردی چی بوده؟
ببینید تو همین قفقاز شمالی یک کتیبه بود که نام داریوش اول دوره هخامنشی توش بود، حدوداً یه سال و خورده یه که کشف شده.
بله.
در بالای دریای سیاه.
بله.
خدمت شما عرض کنم بعد از اون 32 تا کتیبه خط پهلوی بوده فارسی میانه.
بله.
که در شهر دربند روسیه، شهریه که دوره ساسانی قباد و خسرو نوشیروان ساختن.
بله.
تنها شهر شیعه نشین روسیه هم
روسیه هست. بله.
بودن 70% این مردم این شهر شیعه هستن و 32 تا کتیبه پهلوی داره. بعد از اون میاد تو دوره اسلامی در قرون مختلف، قرن چهارم کتیبه داریم، قرن ششم هفتم، میاد تا همین دوره قاجار، حتی بعد از واگذاری این منا بعد از واگذاری بعد از اهدام گلستان هنوز به نام در واقع شاه ایران، حکام ایران و به یاد و نام ایران اونجا کتیبه زدن، مانند مسجد حاج اسدالله معرفت خامنه که بنیانگذار سلسله مدارس معرفت هم در ایران بوده و در روسیه چندین مدرسه و مسجد ساخته با کتیبه هایی که مرتبط با یعنی میخوام این اشاره کنم که 90 سال بعد از واگذاری